بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز، دلم مبتلایتان، دارد دوباره این دل تنگم هوایتان. از حال ما اگر که بپرسی ملال نیست، جز دوری شما و فراق صدایتان. یک روز زیر پای شما خاک می شوم، من زاده می شوم که بمیرم برایتان. ناقابل است پیش کشم در برابرت، چشمم، سرم، دلم، همه آقا فدایتان.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به تنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
سلام بر مهدی، مقتدای صالحان و آخرین ذخیره الهی، و سلام به شما منتظران اون امام همام. با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا، کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جامع‌ترین مجموعه در این زمین است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه
هم راهان ارجمند. در برنامه گذشته به ریشه کن کردن فقر، استرداد ثروت‌های نامشروع و به کارگیری اندوخته‌های ثروتمندان به عنوان برخی از سیاست‌های اقتصادی حکومت مهدوی اشاره کردیم. امام عصر ارواحنا فدا در آغاز ظهور و به منظور جدال با مستکبران عالم در صورت نیاز، از اندوخته‌های ثروتمندان بهره خواهد برد. بخش اول از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان شنونده، مستمعین برنامه نورانی بشارت سلام عرض می‌کنم. ما بحث رو رسوندیم به سیاست‌های اقتصادی حکومت مهدوی. دومین سیاست که در آغاز قیام حضرت مهدی صلوات الله علیه به کار گرفته می شود، عرض کردیم بهره‌گیری از اندوخته‌های ثروتمندان هست که حضرت از اون اندوخته ها برای تأمین هزینه های مبارزه با ستمگران استفاده خواهد کرد. روایتش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا در رابطه با تبیین این روایت، چون ما اشاره کردیم که دو نوع اندوخته ثروتمندان دارن، یکی اندوخته هایی که حلال هست، اون یکی اندوخته های حرام. اندوخته های حرام که همشو میگیره، ولیکن اندوخته های حلال هم که ملک شخصی خودشون هست و حسب ظاهر، در صورتی که نیاز بدانند حضرت بقیت الله الاعظم، اونها رو از اونها میگیره برای خرج هزینه مبارزه. چند تا نکته در تبیین این روایتی که قبلا اشاره کردیم که امام صادق علیه السلام فرمود طبق نقل موسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما فی ایدیهم بالمعروف، که شیعان ما مجاز هستن که آنچه در اختیار دارن به نیکویی هزینه کنن، یعنی مال حلال خودشون رو میتونن مصرف کنن. ولیکن وقتی که حضرت قائم ارواحنا له الفدا قیام میکنه، هر کس اندوخته ای داره اندوختهش حرام هست بر او مصرفش، تا اینکه به حضرت عرضه کند که تا برای پیکار با دشمنان به کار گرفته بشه. چند نکته در تبیین این روایت قابل توجهه. نکته اول اینه که این اندوخته هایی که حضرت میگیره از پیروان خودش برای مبارزه، مقصود اندوخته هایی است که تصرف در آنها توسط امام مهدی تحریم میشه، یعنی اندوخته های حلال هستش که حضرت تحریم میکند تصرف در اون رو تا اینکه به او عرضه بشه نیاز هست برای مبارزه مصرف بشه یا نه. یعنی اولویت بندی میشه، چون اولویت داره مبارزه با دشمنان و اجرای عدالت، حضرت اون اندوخته ها رو از اونها میگیره و فرق است بین این اندوخته ها قبل از قیام و بعد از قیام. سیاست امام این است که بعد از گرفتن انبار نامشروع از غاصبان، اندوخته های حلالی که در اختیار توانگران پیرو و اهل بیت هست در صورت نیاز و ضرورت اونها رو برای مبارزه از اونها میگیره. نکته دوم این است که این اقدام فقط در آغاز قیام هست، اما بعد از اینکه استقرار پیدا کرد حکومت مهدوی، پیشرفت اقتصادی جامعه به گونه‌ای میشه که دیگه نیازی اصلا به این گونه اقدامات نیست، که حالا در ادامه بحث ممکنه به این مسئله هم بپردازیم. نکته سوم این است که بنابر نظریه فقهایی که معتقد هستند در اصل غیبت ولی فقیه جامعه شرایط رهبری اختیاراتی مشابه اختیارات حکومتی امام معصوم داره، پیش از قیام امام مهدی نائبان عام ایشون هم در صورت ضرورت میتونن اندوخته های حلال ثروتمندان رو در جهت مصالح نظام اسلامی و مقابله با دشمنان به کار بگیرن. حالا این دیگه نظر فقهی مراجع در این رابطه باید اخذ بشه که ممکن است مبناها تفاوت داشته باشه.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: اگر قائم ما قیام کند، آسمان بارانش را فرو می‌فرستد و زمین گیاهش را بیرون می‌آورد و دشمنی از دل‌های بندگان می‌رود و درندگان و چارپایان با هم در صلح و صفایند، تا آنجا که زن از عراق تا شام می رود و پایش را جز روی سبزه نمی نهد و نه درندهی بر او می شورد و نه او از آن می ترزد. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب با جاری انتظار تألیف جناب آقای سید مسعود پورسید آقایی از اون کتاب‌هایی هست که میتونه بسیار بسیار تراوت و شادابی رو در زندگی شما جاری بکنه. در قسمت اول کتاب مهدویت، ضرورت‌ها، ظرفیت‌ها و رویکردها اومده. یه سری مبانی اعتقادی تو مهدویت هست. اینها تو این کتاب خوب بهش پرداخته شده. بازکاوی حقوق امام مهدی علیه السلام، ما نسبت به حضرت چه حقی داریم و او نسبت به ما چه حقی داره. این مطالب در این بخش از کتاب اومده است. خب مردم، نهادها میخوان در رابطه با امام مهدی علیه السلام جشن به پا بکنن، چه وظایفی دارن؟ تولد دوباره یک ملت چگونه صورت میگیرد؟ پیام امید به منتظران چیست؟ بیعتی تا همیشه، ما با حضرت برای همیشه بیعت داریم. این مفاد عهد و پیمان ها و میثاقمون با حجت خدا چیست؟ شما شنیدید امام مهدی میاد و جهان را پر از عدل و داد میکنه. این عدالت مهدوی، استمرار عدالت نبوی و علوی است که حضرت اونو فراگیر میکنه. و یکی از بخش قشنگ این کتاب انفجار نور زمین ساز ظهور است. رابطه بین انقلاب اسلامی و مهدویت، دولت زمین ساز. کدوم دولت میتونه بگه من زمین ساز حکومت امام زمان هستم؟ شاخصه هاش چیست؟ در صفحه 215 این کتاب مطالبی در این باره اومده است. و در آخر لحظه سرشار نواختن زنگ ها و ناقوس ها که یک شعر بسیار زیبایی از مؤلف برای اینکه حال هوای شما رو با خوندن این کتاب و این شعر تغییر بده در آخر این کتاب نقش بسته. امیدوارم که با مطالعه این گونه آثار زندگی های پر از خیر و برکتی پیدا بکنیم.
یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن، یابن الحسن.
دوستان، همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما هستیم. یکی دیگه از سیاست‌های اقتصادی حکومت امام زمان علیه السلام استخراج منابع زیرزمینی. بخش دوم از سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص می‌شنویم.
سیاست دیگر از سیاست‌های حکومت مهدوی، سیاست‌های اقتصادی، عبارت است از استخراج منابع زیرزمینی. یکی از منابع بسیار مهم ثروت ملی منابع زیرزمینی است که در احادیث اهل بیت از آنها به کنوز الارض، گنج‌های زمین تعبیر شده. احادیث متعددی در این زمینه داریم که در حکومت مهدوی از منابع زیرزمینی بهره برداری کامل میشه. حالا ما یکی دو تا روایت رو فقط اشاره میکنیم. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش که میفرماد فیستخرج الکنوز و یقسم المال و یلقی الاسلام به جرائه الالارض. حضرت مهدی گنج ها را بیرون میکشد. این گنج هایی که میفرماد همون منابع زیرزمینی است به حسب ظاهر. اون وقت مال رو، ثروت ملی رو تقسیم میکنه و اسلام در زمان او سینه و گردن به زمین میچسباند، یعنی اسلام همه جای زمین رو فرا میگیره. باز در حدیث دیگری هست که و تظهر الارض کنوزها حتی یرا الناس، این روایت از امام صادق علیه السلام است، حتی یرا الناس علی وجهها، که گنج‌های زمین خودش آشکار میشه. زمین در زمان حضرت مهدی اون منابع زیرزمینی خودش رو از خودش خارج میکنه. نیاز نیست خیلی تلاش بکنن تا به اون منابع زیرزمینی دست پیدا بکنن، اونا خودشون آشکار میشن. چند تا نکته در این روایات قابل توجهه. یکی این که در حکومت مهدوی ابزار پیشرفته برای اکتشاف و استخراج منابع معادن زیرزمینی به کار گرفته می شود. این یه نکته است که البته خب این در اثر پیشرفت علم این مسئله هیچ مشکلی نداره که تظهر الارض کنوزها اشاره به این معنا باشه. نکته دوم این است که علاوه بر بهره گیری از ابزار پیشرفته، عنایات ویژه الهی هم در اکتشاف ذخایر زیرزمینی موثره. که میفهم تظهر الارض یعنی مثل حالا نیست که حالا باز خیلی تلاش کنن تا ببینن در یه جا نفت هست یا نیست، گاز هست یا نیست، طلا هست یا نیست. اونجا زمین خودش به گونه اظهار باطن خودش رو میکنه که تلاش زیادی برای به کار گرفتن ابزار نیاز نیست. نکته سوم اینه که چه بسا ذخایر ارزشمندی که در زیر زمین یا روی زمین وجود داره که تا اون هنگام برای بشر ناشناخته مونده. در حکومت امام مهدی این گونه منابع نیز به آسانی کشف میشن و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. این هم یک سیاست، استخراج منابع زیرزمینی با توجه به عنایات حضرت حق. هم ابزار پیشرفته تر می شود، هم امدادهای الهی به کمک حکومت مهدوی میاد.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
بشارت رو از رادیو معارف می شنوید. یکی از بارزترین نمونه های فساد و تبعیض، توزیع ناعادلانه دارایی هاست. در جامعه‌ای که گرفتار چنین معضلی باشه، روز به روز بر دارایی ثروتمندان افزوده میشه و محرومان هر روز گرفتارتر از دیروز خواهند بود. یکی از سیاست‌های اقتصادی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف توزیع عادلانه ثروت هاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این خصوص می‌فرمایند: شما را به مهدی بشارت می‌دهم، هنگامی که میان مردم اختلاف و زلزله‌ها واقع شد، برانگیخته می‌شود و زمین را از عدل و داد پر می‌کند، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است. ساکنان آسمان زمین از او راضی می شوند و مال را به درستی و یکسان بین مردم قسمت می کند. عزیزان، بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری رو می شنویم در خصوص سیاست های اقتصادی در حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف.
نکته دیگر در تبیین سیاست اقتصادی مهدوی توزیع عادلانه ثروت ملی است. این یکی از سیاست‌های اصولی دولت مهدوی است. در این حکومت توزیع ثروت‌های عمومی به طور مساوی در میان مردم انجام میشه و به این ترتیب عدالت اقتصادی در این حکومت تحقق پیدا میکنه به معنای کاملش. این اقدام در واقع یکی از حقوقی است که مردم بر امام و رهبر جامعه اسلامی دارند. امام باقر علیه السلام در پاسخ به این سوال که حق مردم بر امام چیست، میفرمایند طبق نقد: یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. تقسیم یکسان ثروت ملی میان مردم و عدالت ورزی میان آنها که در احادیث فراوانی تأکید شده در حکومت حضرت مهدی، مردم به این حق خواهند رسید. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام اومده که ایشون در توصیف اقدامات حضرت مهدی می‌فرماید: و ید او الى اخذ المال فيقسمه بالسويه و يدل في الرعيه. دعوت میکنه مردم رو به مال فراوان، اون مال فراوان رو هم یکسان قسمت میکنه میان مردم و به عدالت میان آنها تقسیم میکند. یا مثلا از پیغمبر اکرم آمده: یقسم المال سهاهن، حضرت قائم مال رو به درستی میان مردم تقسیم میکنه. مقصود از تقسیم درست چیه؟ حضرت میفرماید ثروت رو به طور مساوی میان مردم تقسیم میکنه، یعنی ثروت ملی میان همه مردم به طور مساوی تقسیم میشه. یه نکته جالب در سیاست مهدوی، سیاست اقتصادی حکومت مهدوی اینه که حرام میشود سود گرفتن از مؤمن، مؤمن از مؤمن. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده که میگه از امام صادق پرسیدم که آیا سود گرفتن مؤمن از مؤمن ربا هستش؟ آیا این حدیث صحیحه؟ در واقع عرضه حدیث است که در یه حدیثی بوده که سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست، یعنی مؤمن وقتی چیزی رو میفروشه از دیگری باز چیزی روش نکشه. میگه من پرسیدم که آیا این که نمیشه، خب مردم میخوان زندگی کنن، اگه خب سود نگیره مؤمن از مؤمن، از مسلمان ها سود نگیره چجوری زندگی کنه؟ پس خرج زن و بچهش از کجا بده؟ میگم از امام پرسیدم که این حدیث صحیح؟ امام فرمود زاکه ازا زهر الحق و قام قائمنا اهل البیت، اما الیوم فلا بأس ان یبیع من الاخ المؤمن و یربح علی. میفرماید این حدیث درسته، ولیکن مربوط به زمان قبل از ظهور نیست. بعد از قیام اهل قائم اهل بیت اینجا ربح گرفتن مؤمن بر مؤمن حرام هست. یعنی مفاد این احادیث اینه که یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت مهدوی تحریم سود گرفتن مؤمن از مؤمن در معاملاته. البته یه نکته قابل توجهه که این احادیث سندشون ضعیفه، ولیکن چون ضعیف هست نمی‌شود به طور قاطع در این باره اظهار نظر کرد از جهت ضعف سند، ولی با در نظر گرفتن این که اصل غیبت نیز سود گرفتن مؤمن از مؤمن به استثناء مواردی خاص کراهت داره، در همین اصل غیبت یعنی در همین زمان حالا ما احادیث زیادی داریم که سود گرفتن مؤمن از مؤمن در یه موارد خاصی هستش که مثلا کراهت نداره. مثلا اگر در مورد دیگه از کسی ضرورت داشته باشه، یا در صورتی که خرید مشتری، این فتوای امام هسته،